دا خبری مجله مو هم دومره و په بل نیم ساعت خبری مجله کې سلطان محمد سرور در سره دی.
ان صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. پس از اینکه مولوی عبدالرقیب تخاری وزیر مهاجرین ایام زمامداری طالبان و چندین نفر از قماندانان دیگر آنها در این اواخر در پاکستان کشته شدند، شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان که به صلح علاقمندی دارند به جای بروند که زندگیشان در امان باشد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های مجله خبری شام امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. کاروان کمپانی انتخاباتی عبدالله عبدالله مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. شورای عالی صلح از طالبانی که متمایل به مذاکرات صلح اند خواست تا برای حفظ جانشان متوجه باشند. و پلیس و معترضان در شهر کیف در تنش قرار دارند. تفصیل اخبار. امروز کاروان کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله در حال برگشت از ولایت ننگرهار در ولسوالی سروبی کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. فضل رحمان اوریا، یک سخنگوی عبدالله عبدالله به رادیو آزادی گفت در این حمله به کسی آسیب نرسیده است. اوریا حکومت را متهم کرد که نتوانسته امنیت کمپاین انتخاباتیشان را تامین کند.
په ډېر تعصب باید ووایم چې دولت په دې نه ده توانېدلی تر اوسه پورې چې زمونږ د ډاکټر صاحب عبدالله امنیت تامین کړي او زمونږ د کمپاین امنیت تامین کړي.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در یک اعلامیه گفته که 3 تن از محافظان عبدالله عبدالله در این حمله کشته شدند. شورای عالی صلح افغانستان از طالبانی که متمایل به مذاکرات صلح اند خواسته تا به خاطر حفظ جانشان به جاهای مسون بروند. عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
آن طالبانی که میخواهند در افغانستان برای صلح کار عملی کنند، قسمی که در نتیجه هر جنگ باید یک صلح به میان آید. آنان باید کوشش بکنند تا خود را به یک آدرس مشخص برسانند که زندگیشان مسئول باشد.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که گفته می شود به صلح تمایل داشت، 2 روز پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در پشاور پاکستان کشته شد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند امروز یک مرد خانمش را با ضرب تبر به قتل رساند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت این خانم در قماندانی امنیه به عنوان ساتنمن وظیفه اجرا میکرد. به گفته آقای بشارت، شوهر این خانم از محل رویداد فرار کرده و تلاش برای هدف بازداشت وی ادامه دارد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست امروز در مسابقات 50 اوره جام جهانی تیم نامیبیا را شکست دهد. شهزاد مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه افغانستان به بسیار یک مارجن کلان نامیبیا را شکست داد. یعنی نامیبیا توانست که در 50 اوره 192 رن جور کنه. خوشبختانه تیم نوجوانان کشور ما در 25 اوره اونها را همگیشان اوت کرد.
قبل از این تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در همین مسابقات جام جهانی در امارات متحده عربی در گروه خود توانسته بود که استرالیا را هم شکست بدهد. اعتراض کنندگان ضد دولتی و پلیس در شهر کیف، پایتخت اوکراین، امروز در میدان آزادی شهر کیف در یک حالت پرتنش قرار دارند. این وضعیت بعد از حمله مرگبار دیروز به میان آمده است. مقامات گفتند در خشونت‌های دیروز 25 نفر به شمول 9 پلیس کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. یک خبرنگار اوکراینی نیز در میان کشته شده ها شامل می باشد. از سوی دیگر خبر داده می شود که اعتراض کنندگان ساختمان‌های دولتی و ماموریت‌های پلیس را در چندین شهر غربی اوکراین صرف کردن. گفتگوها بین مقامات 6 قدرت بزرگ جهان و ایران امروز برای دومین روز روی برنامه اتمی تهران در اتریش ادامه دارد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، امروز در ویانا به خبرنگاران گفت: مذاکرات ادامه دارد. اجلاس جامع بریاست عباس عرقچی، معاون وزیر خارجه ایران و هلگا شمیت، معاون سرمنشی در امور خدمات خارجی پیشین دیروز برگزار شد. این اجلاس صبح امروز با مشوره مدیران سیاسی ادامه یافت. بحث‌ها تا کنون مهم و مفیدند. گفتگوها در ویانا اولین مذاکرات به سطح بلند است که بعد از موافقتنامه موقت ماه نوامبر سال گذشته صورت می گیرد. و مقامات می گویند در نتیجه دو بمب‌گذاری انتحاری در حومه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان، حداقل 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به نظر می رسد که حملات امروز مرکز فرهنگی ایران را در منطقه بیر اسان بیروت مورد هدف قرار دادند. گروه افراطی مرتبط به شبکه القاعده به نام عبدالله اعظم در پیامی که از طریق تویتر به نشر رسانده، مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. بیر اسان پایگاه عمده جنبش شیعه مذهب حزب الله لبنان می باشد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اینکه مولوی عبدالرقیب تخاری، وزیر مهاجرین ایام زمامداری طالبان و چندین نفر از قماندانان آنها در این اواخر در پاکستان کشته شدند، شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان که به صلح علاقمندی دارند به جای بروند که زندگیشان در امان باشد. عبدالحکیم مجاهد، معاون این شورا:
آن طالبان که میخواهند در افغانستان برای صلح کار عملی کنند، قسمی که در نتیجه هر جنگ باید یک صلح به میان آید. آنان باید کوشش بکنند تا خود را به یک آدرس مشخص برسانند.
ملل متحد یک کمپاین 3 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال را در کابل آغاز کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند تیم زیر 19 سال افغانستان با شکست دادن به تیم نامیبیا توانست به بازی‌های ربع نهایی جام جهانی راه یابد. شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد:
امروز افغانستان که تیم نامیبیا به مسابقه داشت که خوشبختانه افغانستان به دستور یک مرجنت کلان نامیبیا را شکست داد.
در مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، تبادل اتهامات میان ایران و پاکستان و انکشافات اوضاع اوکراین را دنبال میکنیم. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان علاقمند به صلح با حکومت این کشور باید به جای بروند که جانشان مسئول باشد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که مولوی عبدالرقیب تخاری، وزیر مهاجرین رژیم طالبان که گفته می شود به صلح تمایل داشت، روز دوشنبه گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در پشاور کشته شد. رئیس جمهور کرزی هم از طالبان افغان خواسته که به خاطر حفظ جانشان به افغانستان برگردند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده از کابل.
با آنکه تا حالا گروه طالبان به گونه رسمی آماده گفتگوهای صلح نشده اند، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان علاقمند به صلح باید به خاطر حفظ جانشان به جاهای امن بروند. عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، میگوید که برخی از کشورها وعده کرده اند که برای طالبان علاقمند به انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان فضای امن را فراهم خواهند کرد. آقای مجاهد به روز چهارشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
آن طالبان که می خواهند در افغانستان برای صلح کار عملی کنند، قسمی که در نتیجه هر جنگ باید یک صلح به میان آید. آنان باید کوشش بکنند تا خود را به یک آدرس مشخص برسانند که زندگیشان مسئول باشد. در منطقه بسیاری از کشورها علاقه دارند که برای آنان یک فضای مسئول را مساعد بسازند. ترکیه و عربستان سعودی برای این کار ابراز آمادگی کرده اند.
شورای عالی صلح این اظهارات را در حال ابراز داشته است که مولوی عبدالرقیب، وزیر مهاجرین رژیم طالبان، به روز دوشنبه در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. حکومت افغانستان گفته که مولوی عبدالرقیب علاقمند به صلح بود و رئیس جمهور کرزی او را قربانی صلح خوانده است. آقای کرزی از طالبان افغانی خواسته که به کشور خود برگردند، چرا که به باور وی جان آنان در بیرون از افغانستان محفوظ نیست. به اساس گزارش‌ها مولوی عبدالرقیب در نشستی که هفته گذشته با حضور یک تعداد از رهبران طالبان به هدف صلح از سوی آقا جان معتصم، یک مقام طالبان در دبی برگزار شد، نیز شرکت داشت. حکومت افغانستان همواره گفته است که به طالبان علاقمند به صلح زمینه‌های خوب زندگی را در داخل کشور فراهم می‌کند. اما اسحاق اطمر، یکی از کارشناسان افغان، می‌گوید حکومت باید برای برگشت طالبان به کشور یک استراتژی قوی را در پیش گیرد و از سخن گفتن غیر عملی خودداری کنند. آقای اطمر میگوید که در حال حاضر افغانستان هم برای زندگی طالبان مسئول نیست.
با گمان من که ما اول باید یک استراتژی درست به خدمت داشته باشیم، دیگه امکانات درست در اختیار مردم قرار بدیم. ما گاهی از آسمان میگیم و گاهی از ریسمان.
در حال حاضر تعداد از طالبان در برابر حکومت افغانستان می جنگند و نیروهای امنیتی افغان هم گاه گاه بر ضد آنان عملیات نظامی را انجام می دهند. گفته می شود آن ده از طالبانی که تا حالا با حکومت افغانستان یک جا شده اند با تهدیدات امنیتی روبرو بودند. در چند سال گذشته به شمول مولوی ارسلان رحمانی، وزیر تحصیلات عالی رژیم طالبان، یک تعداد از طالبان به اشکال مختلف ترور شدند و حکومت تا حالا عاملین قتل آنان را شناسایی و بازداشت نکرده است. کارشناسان نظامی میگویند همکنون وضعیت افغانستان بحرانی بوده و استخبارات کشورهای همسایه از این وضعیت به نفع خودشان استفاده میکنند.
همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان علاقمند به صلح به جای بروند که زندگیشان در امان باشد. این اظهارات در حال مطرح میشوند که مولوی عبدالرقیب، وزیر مهاجرین رژیم طالبان، که گفته میشود به صلح تمایل داشت، روز دوشنبه گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در پشاور کشته شد. در این اواخر چندین نفر از قوماندانان و سرگروهان طالبان در پاکستان کشته شدند. مولوی عبدالرقیب تخاری گفته می شود که در این اواخر در یک اجتماع طالبان در امارات عربی متحد که از سوی ملا معتصم آقاجان را اندازی شده بود اشتراک داشت. ملا معتصم آقاجان که یکی از رهبران طالبان پنداشته می شود، جنگ داخلی میان افغانها را محکوم کرده است. در پیامی که در این اواخر او منتشر ساخت، گفته شده که طالبان دیگر نمی خواهند که افغانها توسط افغانها کشته شوند. اما زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، می گوید که ملا معتصم آقاجان در امارت اسلامی هیچ وظیفه ندارد و از طالبان نمایندگی نمی کند. ذبیح الله مجاهد فعالیت های معتصم آقا جان را خلاف اصول امارت اسلامی و به نفع امریکا خوانده است. از سوی دیگر فضل رحمان اوریا، یکی از سخنگویان عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری، تایید کرد که عصر امروز در تنگی ابریشم بر کاروان آقای عبدالله حمله شده است. اما فاضل سنچارکی، رئیس دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی آقای عبدالله، میگوید که کدام حمله صورت نگرفته، بلکه مسئولان امنیتی عبدالله عبدالله بنا بر شک تیراندازی کردند. نسیم شفق در مورد با فاضل سنچارکی مصاحبه کرده است.
سنچارکی صاحب، خبر یافتیم که امروز در تنگی ابریشم بر کاروان دکتر صاحب عبدالله که از جلال آباد به کابل روان بود حمله شد. اگر این مورد معلومات بتین.
امروز حوالی 4:30 که دکتر صاحب از ننگرهار به طرف کابل حرکت میکردن، نرسیده به سروبی، پلیس احساس میکند کدام تحرک مشکوکی در کنارای دریا مشاهده میشه. پلیس فایر میکند و بدون کدام حادثه کاروان به سروبی میرسد. در سروبی اجتماعی بسیار بزرگی از مردم حضور یافته بودند برای استقبال دکتر صاحب، و دکتر صاحب در اونجا سخنرانی میکنند و بعد از سخنرانی حرکت میکنند که آره الحمدلله به سلامت به کابل رسیدند. هیچ کدام واقعی رخ ندادند.
یعنی تلفات نیست؟
هیچ چیزی واقعی رخ ندادند.
بله، به نظر شما تدابیر امنیتی ضعیف بوده در طول شارها یا چطور؟
نه خیر، تدابیر نبوده. به خاطر وضعیت خاصی که وجود داشته، پلیس احساس میکنه کدام تحرک مشکوک است، پلیس فایر میکنه.
اما قبلا آقای فضل رحمان اوریا تایید کردند که حمله شده.
نه خیر، ما که دقیق صحبت کردیم تو واقع نبوده.
بله، چند بار است بر کارکنای کمپاین انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله حمله شده. به نظر شما کدام گروه خاصی است که همچون حملات را میکنند یا چطور؟
خود طبعا شرایط و وضعیت در افغانستان به گونه است که هر لحظه امکان اخلال در مسائل امنیتی، برهم زدن فعالیت های انتخاباتی وجود دارد. چنان که ما همه روزه در سراسر کشور با تهدیدها، با اخلالگری ها، با مشکلات و چالش های جدی مواجه هستیم. اما به هر حال اراده مردم افغانستان آنقدر قوی و نیرومند است که میخواهند به هر ترتیبی شده فعالیت های انتخاباتی و رقابت های انتخاباتی خود داشته باشند.
قبلا آقای اوریا گفتند که حکومت هم در قسمت تدابیر امنیتی در مجموع جدی نبوده یا توجه لازم نداشته، به نظر شما چطور است؟
خب انتظار بیشتر میره که حکومت یک مقدار جدیتر باشه، تدابیر بیشتر داشته باشه. ما تایی در آغاز کمپین دو نفر از فعالین انتخاباتی ما به شهادت رسیدند و در برخی ولایات و مناطق مسئولین انتخاباتی ما تهدید میشن، پیام های تهدیدآمیز با آدرسشان میآید و مشکلاتی وجود داره. اما انتظار میره که نیروهای امنیتی کشور فضا را بیشتر امن و مطمئن بسازن تا فعالیت های انتخاباتی به صورت نرمال صورت بگیره.
فاضل سنچارکی رئیس دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله بود که راجع به گزارش حمله در مسیر راه کابل جلال آباد بر کاروان آقای عبدالله معلومات داد. فضل الرحمن اوریا یکی از سخنگویان عبدالله عبدالله گفته بود که عصر امروز در تنگی ابریشم بر کاروان آقای عبدالله حمله شده است. طالبان ادعا می کنند که در این حمله 3 تن از محافظان آقای عبدالله کشته شدند.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال از راه اندازی کمپاین 3 روزه واکسین پولیو در شهر کابل خبر داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت صحت عامه افغانستان با تازگی گفت که یک واقعه پولیو یا فلج اطفال در شهر کابل شناسایی شده است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید در هفته آینده یک کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را برای اطفال زیر سن 5 سال در شهر کابل راه‌اندازی میکند. عزیز فروتن مسئول بخش معلومات این اداره بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر از بین بردن واقعات مشکوک ویروس پولیو نیاز است تا تمام خانواده ها اطفالشان را واکسین نمایند.
از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه هفته آینده یک کمپاین یا برنامه محض پولیو در کابل براه میسته. نگرانی ما این است که امکان داره این ویروس در کابل به حال گردش باشه و خواهش ما از تمام مادرها، از تمام پدرها این است که زمانی که تیم های ما به در خانه های زنا میان، اگه طفل از اونها خواب است، اگه طفل از اونها بیمار است و یا اینکه طفل دیگه است که از جای دیگه به مهمانی آمده، حتما این طفلای زیر 5 سال خود واکسین بکنن.
آقای فروتن همچنان از تمام عالمان دین در افغانستان خواست تا در خصوص خطرات پولیو و اهمیت واکسین زدن به مردم معلومات بدهند. این مسئول اداره یونیسف میگوید معلومات آنان نشان می‌دهد که ویروس پولیو بر علاوه کابل در ولایت کنر، ننگرهار، لغمان و بدخشان نیز وجود دارد. یونیسف میگوید تلاش دارد ظرف 3 سال آینده ویروس پولیو از افغانستان ریشه کن گردد. وزارت صحت عامه افغانستان در هفته گذشته خبر داد که پس از سقوط رژیم طالبان برای اولین بار یک دختر 4 ساله در منطقه خیرخانه شهر کابل با ویروس پولیو یا فلج اطفال مصاب شده است. اما چند روز بعد خانواده این دختر وارد این گزارش گفت که دخترشان بیماری دیگر دارد. پدر وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که دکتر پاکستانی پس از انجام معاینات در آن کشور موجودیت ویروس پولیو در نزد این دختر را نادرست خواندند. پس از بخش خبرشناسی واقع مثبت فلج اطفال در منطقه خیرخانه شهر کابل، وزارت صحت عامه در آنجا و سایر مناطق این شهر کمپاین واکسین ضد پولیو را راه اندازی کرد. مسئولان این وزارت میگویند در ماه اول سال جاری میلادی 2 واقعه پولیو در ولایت های کابل و بدخشان را ثبت کردند. کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که یونیسف در هماهنگی با این وزارت کمپاین واکسین پولیو را راه اندازی میکند.
کمپاین جوابده هست در کابل و این کمپاین به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس هست و این هم به خاطر از که این ویروس انتشار نکنه خیلی با اهمیت مفیده.
آقای ترکستانی عدم رعایت نظافت محیط زیستی، مهاجرت ها و برخی مسائل دیگر را از عوامل مهم شیوع ویروس پولیو خواند. بیماری پولیو یا فلج اطفال بجز از افغانستان، نایجیریا، ایتوپیا و کینیا در تمام کشورهای جهان محو شده است. در چند سال گذشته در افغانستان کمپاین های زیادی به خاطر محو پولیو را اندازی شد، اما گفته می شود هنوز هم در برخی مناطق این کشور خطر موجودیت ویروس این بیماری وجود دارد.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم زیر 19 سال کشور با شکست دادن به تیم نامیبیا در رقابت‌های جام جهانی توانست به دور ربع نهایی راه یابد. جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد در این رابطه مصاحبه کرده که فشرده آن را با هم می‌شنویم.
امروز افغانستان که تیم نامیبیا به مسابقه داشت که خوشبختانه افغانستان به 21 مرجنت کلان نامیبیا را شکست داد. یعنی نامیبیا توانست که در 50 اوور 192 رن جور کنه. خوشبختانه تیم نوجوانان کشور ما در 25 اوور اونها را همگیشان اوت کرد و به 21 نمرات بالا اونها را شکست داد. که خوشبختانه این بار اول است که تیم زیر 19 ساله ما در مسابقات جهانی 20 اوور یا به کوارتر فاینال را پیدا میکنه.
یعنی قبل از این مسابقه های داشتن با بعضی از تیم ها و برنده شدنشان در مقابل نامیبیا چی معنا دارم؟ چی امتیاز را حاصل کردن؟
کلانترین امتیاز به نظر من این بوده که اینها تیم استرالیا را که اونها سه بار مسابقات جهانی را برده بودن اونها را شکست داد. به شکست دادن تیم استرالیا و به شکست دادن تیم نامیبیا اینها توانستن که در کوارتر فاینال یعنی در هشت بهتر تیم ها اینها را پیدا بکنن و ما امیدوار هستم که تیم ما بتواند در کوارتر فاینال هم مسابقات خوب و دیدنی داشته باشه.
و این مسابقات کوارتر فاینال چی وقت برگزار میشه؟
مسابقات کوارتر فاینال دو روز بعد به خیر دنیا شروع میکنن.
بین کدام تیم ها خود مسابقه داشت تیم زیر 19 سال افغانستان؟
دیگه اینیا برامدن هندوستان و پاکستان در گروپ خود به کوارتر فاینال برا پیدا کرده، سریلانکا و انگلستان در گروپ خود را پیدا کرده و استرالیا و افغانستان در گروپ خود را پیدا کرده، آفریقای جنوبی و ویست اندیز در گروپ خود را پیدا کردن.
اگر مسابقات کوارتر فاینال هم برنده شویم باز چه امتیاز به دست ما خواهد آمد؟ تیم زیر 19 سال افغانستان در آینده به کدام مسابقات میتونه اشتراک بکنه؟ میشه کم وضاحت بتین؟
بله، اگر تیم ما خدا خواسته باشه که به سیمی فاینال هم را پیدا بکنه، این معلوم میشه که ظرفیت تیم زیر 19 سال ما یکقدر بالا شده که اینا کشورهای بسیار پیشرفته مثل استرالیا و پاکستان و ویست اندیز و هندوستان و کشورها رو نیا شکست بتن، این معناست که ظرفیت تیم ما بسیار بالا رفته و انشالله اینا میتونن که در آینده جایگاه خود در این مسابقات داشته باشن.
علتی که تا حالا موفقیت داشتیم در این مسابقات چی هست به نظر شما؟
فقط به نظر ما برای کرکت بورد افغانستان بهترین کمپای تمریناتی ها برای زیاد مسائل سخته بوده و پلان خوب کوچ و همچنان کپتنسی کفتان ما اینمی چند عوامل ازمی شد یا بار اول به مسابقات جهانی به کوارتر فاینال را پیدا میکنن.
شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان بود که راجع به پیروزی امروز تیم زیر 19 سال کشور و مسابقات آینده آن معلومات داد.
گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری.
با امید نظام می خواهیم، اما جدا این نظام به اصلاحات ضرورت داره.
این بار با قیوم کرزی.
ای توافقنامه را امضا خود کردین اگر دوری حکومت فعلی امضا نشد؟
بله، ما امضا میکنیم.
شنیدن این مصاحبه را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 5 و به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی فراموش نکنید.
مقام های ایران و پاکستان امروز در یک نشست بر همدیگر اتهام وارد کردند. مقام های ایران گفتند شورشیان از خاک پاکستان داخل ایران می شوند و این کشور را ناامن می سازند، اما نمایندگان حکومت پاکستان اتهام وارد کردند که از سوی ایران تخطی های سرحدی صورت گرفته است. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
بازی اتهام میان ایران و پاکستان در این روزها بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. یکی از عوامل آغاز این بازی اختطاف 5 سرباز سرحدی ایران خوانده شده است. بر اساس گزارش‌ها این سربازان در ماه فوریه توسط گروه جیش العدل از ایالت سیستان بلوچستان ایران اختطاف و سپس به داخل پاکستان برده شدند. در همین مورد به روز چهارشنبه اسد گیلانی معین وزارت داخلی پاکستان در امور بلوچستان، بابر یعقوب فتح محمد رئیس اداری بلوچستان، علی اصغر شکاری معاون والی سیستان بلوچستان و دیگر مقام های دو کشور در شهر کویته در یک نشست گفتگو کردند. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، در جریان این نشست دو روزه مقام‌های ایران به مقام‌های پاکستان گفتند که در بسیاری موارد شورشیان از خاک پاکستان داخل ایران می‌شوند و بالای نیروهای ایران حمله می‌کنند. مقام‌های پاکستان در عکس العمل گفتند که از سوی ایران نیز اکثر اوقات تخطی‌های سرحدی سر زده است. به طور مشخص گفتن نشده که مقام‌ها در این نشست در باره سربازان اختطاف شده چی گفتند. قرار است این مقام‌ها به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در این مورد با خبرنگاران صحبت کنند. اما پیش از این پاکستان گفته است که ممکن اختطاف کنندگان و سربازان ایرانی در خاک ایران باشند. ایران میگوید که رهبر و اعضای گروه تروریستی جیش العدل در پاکستان و شاید هم در بخش‌های از افغانستان حضور داشته باشند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران گفته است اگر پاکستان به هدف آزادی سربازان ایرانی اقدام نکند، کشورش عمل خواهد کرد. او افزود:
ما از کشور پاکستان خواستیم که با جدیت و قدرت بیشتری با این مسائل برخورد کنه. در غیر این صورت به ایران اجازه بده که ایران تا عمق خاک افغانستان و پاکستان امنیت منطقه را تأمین میکنه. ما برحال منتظر یک جواب دقیق و درست هستیم. در غیر این صورت ما حق خودمان میدونیم که مداخله کنیم و برای امنیت خودمان یک فضای جدید امنیتی ایجاد بکنیم.
حکومت پاکستان در پاسخ به این سخنان وزیر داخلی ایران گفته است که نیروهای ایرانی حق ندارند از سرحد پاکستان عبور کنند. به گفته حکومت پاکستان این اقدام ایران نقض قوانین بین المللی تلقی خواهد شد.
گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. وزارت داخلی اوکراین از کشته شدن 25 تن در این کشور خبر می دهد. این افراد در جریان درگیری شدید میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی کشته شدند. بیش از 240 تنی دیگر به شمول 79 پلیس و 5 خبرنگار زخمی شدند. باز هم ژکفر احمدی گزارش می دهد.
پس از درگیری مرگبار دیروز در اوکراین، رئیس جمهور این کشور از رهبران مخالف سیاسیش خواست تا هنگام حمله پلیس بر معترضان در شهر کیف از افراطیان فاصله بگیرند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین وقت دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که شماری از اعضای گروه مخالف سیاسی از خط سرخ عبور کردند. او افزود که بر اساس ادعاها این افراد از طرفدارانشان خواستند تا به میدان آزادی کیف اسلحه بیاورند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که جنایتکاران را به میز عدالت میکشاند. با درخواست آنها از مردم تا مسلح شوند خط عبور شده است. متخلفین باید به محکمه کشانده شوند تا میزان جرمشان تعیین شود. این خواهش شخصی من نیست، بلکه به عنوان محافظ قانون اساسی وظیفه من است تا صلح را در کشور و آرامش را در میان مردم تضمین و عدالت را بالای همه برقرار کنم. درگیری شدید میان معترضان ضد حکومت اوکراین و نیروهای امنیتی این کشور دیروز پس از آن آغاز شد که معترضان خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی شدند. معترضان با استفاده از سنگ و چوب بالای پلیس حمله کردند. پلیس نیز علیه معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. ویکتور یانوکوویچ افزود که هنوز هم برای پایان خشونت‌ها فرصت باقی است. من یک بار دیگر از رهبران اپوزیسیون، آنانی که ادعا می‌کنند در تلاش یافتن راه حل مسالمت‌آمیز به این بحران هستند، می‌خواهم تا کوشش کنند از عناصر افراطی که در تلاش خونریزی و درگیری با ادارات تنفیذ قانونند فاصله بگیرند. در صورتی که آنها از این افراطیان فاصله نگیرند، باید این را بپذیرند که از افراطیان حمایت میکنند. در آن صورت با آنها به شکل دیگر حرف زده خواهد شد. وزارت داخلی اوکراین گفته است پس از آغاز درگیری های دیروز 25 تن در این کشور کشته شدند. گزارش شده که بیش از 240 تن به شمول 79 پلیس و 5 خبرنگار نیز زخمی شدند. حکومت اوکراین فعالیت مترو را در شهر کیف متوقف ساخته و برگشت و گذار موترهای نیز قیودات وضع کرده که از دیگر شهرها داخل کیف می شوند. گفته شده که بازار در شهر کیف نیز بسته شده است. امریکا و اتحادیه اروپا خشونت‌ها را در اوکراین تقبیه کرده و از رئیس جمهور این کشور خواستند تا از خیشتنداری کار بگیرد. قصر سفید از ویکتور یانوکوویچ تقاضا کرده تا گفتگوها را با رهبران مخالف سیاسی اوکراین آغاز کند و وضعیت را آرام بسازد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع اوکراین میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.
برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.